بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
یک مقام جمهوری اسلامی درباره اثرات برداشت سالانه از حساب ذخیره ارزی هشدار داد. مذاکرات رهبران سیاسی عراق برای رسیدن به توافق در مورد پیشنویس پیمان امنیتی با آمریکا ادامه می‌یابد. و نیروهای طالبان یک زن بریتانیایی امدادگر را در کابل کشتند. نیوشا بغراتی هستم. درود و شب خوش. شامگاه دوشنبه رو با ما هستید. 29 مهر 87، 20 اکتبر 2008. 9 شب تهران، 7:30 به وقت پراگ، اروپای مرکزی، که صدای ما را از اون میشنوید. صدای مجله شبانگاهی رو. امیدوارم روز خوبی رو پشت سر گذاشته باشید. دقایق شبانه دلپذیری پیش روتون باشه و همراه من بمونید توی 30 دقیقه آینده. نیم ساعت مثل هر شب با خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو از اونچه که شما میخواید بدونید اختصاصی رادیو فردا. پس دست به موجه گیرندتون نزنید. این مجله نیم ساعت مثل هر شب، مثل همه مجله های خبری ما، با تازه ترین رویدادهای ایران و جهان آغاز میشه و امشب در کنار من در استودیو شماره 5 رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، همکارم هانا کاویانی نشسته، مسئول خبرهای این ساعت. بشنویم تا برگردم و فهرست برنامه ها رو به اطلاعتون برسونم. هانا، شب تو هم یک بار دیگه خوش.
شب خوش. خبرگزاری ایلنا می نویسد حسن روحانی، رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، با انتقاد از نحوه مدیریت اجرایی کشور گفت عده‌ای معتقدند که به علت عدم ارتباط بازارهای مالی ایران با بازارهای جهانی تأثیر این بحران در ایران زیاد نخواهد بود، ولی همگان می دانند که اثرات منفی بحران اقتصادی جهان بر درآمدهای نفتی ایران غیر قابل انکار است. آقای روحانی گفت در 3 سال گذشته حدود 46.5 میلیارد دلار بیش از بودجه سالانه از حساب ذخیره ارزی برداشت شده است و این اقدام نه تنها موجب خالی شدن این حساب شده، بلکه هزینه آن نیز موجب افزایش نقدینگی و تورم در ایران شد. عضو شورای امنیت ملی سپس افزود در چند سال اخیر بدون توجه به تکانه‌های شدید ناشی از نوسانات قیمت نفت و با یک برداشت و تحلیل نادرست که در بدبینانه‌ترین شرایط هیچگاه قیمت نفت از 100 دلار پایین تر نخواهد آمد، بی‌محابا از حساب ذخیره ارزی برداشت کردند. رهبران سیاسی عراق از جمله جلال طالبانی رئیس جمهوری و نوری المالکی نخست وزیر مذاکرات خود درباره پیشنویس پیمان امنیتی با آمریکا را پی می‌گیرند. مذاکرات 2 روز گذشته رهبران ارشد عراق در این زمینه به نقطه توافقی نرسید. موضوع اصلی مذاکرات توافق در مورد جزئیات حضور سربازان آمریکایی در عراق پس از پایان سال 2008 است. علی الدباغ سخنگوی دولت عراق میگوید برخی گروه‌ها هنوز ملاحظاتی در مورد مواد این پیمان امنیتی دارند و اضافه کرد که گروه‌های کرد تنها جناحی هستند که حاضر شدند توافقنامه امنیتی با آمریکا را به امضا برسانند. مقتدا صدر روحانی تندرو شیعه به شدت با امضای پیمان موسوم به توافق نامه وضعیت نیروها مخالف است. برخی از رهبران ائتلاف حاکم نیز با امضای این پیمان مخالفت کردند. حکم ماموریت نیروهای آمریکایی در عراق که از طرف سازمان ملل صادر شده است تنها تا 2 ماه دیگر اعتبار دارد. 2 مرد مسلح ناشناس در حالی که سوار بر موتورسیکلت بودند، یک زن تبعه بریتانیا را که برای یک مؤسسه امدادی در کابل کار می‌کرد به قتل رساندند. وزارت خارجه بریتانیا این زن را گیل ویلیامز و کارمند سازمان سرو افغانستان معرفی کرده که یک مؤسسه امدادی مسیحی است. فعالیت‌های این مؤسسه بر توسعه جوامع، آموزش و پرورش و دادن مهارت‌های شغلی به معلولان متمرکز است. چپ نظامیان طالبان مسئولیت حمله به این زن امدادگر را بر عهده گرفتند. ذبیح الله مجاهد به خبر گزاری اسوسییتد پرس گفت که رهبران طالبان فتوای قتل این زن را دادند چون او در بین افغان‌ها تبلیغ مسیحیت می‌کرد. و محسن کوهکن سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرگزاری ایرنا از درخواست آمریکا برای مذاکره با مجلس ایران خبر داد. آقای کوهکن گفت این نامه که توسط شماری از نمایندگان کنگره آمریکا امضا شده به گروهی از نمایندگان مجلس ایران که در اجلاس سالانه صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی شرکت کرده بودند تحویل داده شده است. خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی به نقل از سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی همچنین گفت تصمیم گیری درباره نامه ارسالی نمایندگان کنگره آمریکا بر عهده نمایندگان مجلس است و آنان پس از بررسی همه جانبه درباره آن تصمیم نهایی را خواهند گرفت.
هانا کاویانی، متشکرم. آخرین خبرها بود. بیشتر با مجله شبانگاهی روی همین طول موج. ۲۵۰,۰۰۰ رقم کارگران بیکار شده. بیکار شده تنها در 6 ماه.
سرمایه‌های موجود در کشور رو تدهنی و پاکستان که در مسیر توحید قرار میگیره اون موقع هست که ما
حق طلاق، هزانت، دیه برابر، موقعیت برابر شغلی. یک فعال حقوق زنان بازداشت شد برای خواست همین حقوق.
یه اتهام های روتین دارن همین اینا، اتهام مثلا اخلال در نظم عمومی، تشکیش از هان عمومی، اقدام علیه امنیت.
مسیحی ایرانی پشت میله های بلند و دغدغه های یک خانواده.
گفتن که هنوز این قضیه صحت نداره که میخواد آزاد بشه و ما حالا آزادش نمی کنیم.
اینها بیشتر ترکی بر تنها قلب تپنده تئاتر ایران. آیا تئاتر شهر فرو می‌ریزد؟ روی ایستگاه رادیو فردا هستید. بمانید، خواهید شنید. ۲۵۰,۰۰۰ آخرین رقمه، آخرین آمار. محمد جهرومی وزیر کار امور اجتماعی روز یکشنبه اعلام کرد بیشتر از 250,000 نفر در 6 ماه نخست سال جاری بیکار شدند. آقای جهرومی در گفتگو با خبرگزاری کار ایران ایلنا با تاکید بر اینکه نرخ بیکاری در سال جاری تک رقمی نخواهد بود، اضافه کرد که به دلیل افزایش بیکاری و ورود نیروهای جدید به بازار، نرخ بیکاری باز هم افزایش خواهد یافت. بهروز کارونی.
این آمار در شرایطی از سوی وزیر کار و امور اجتماعی اعلام شده است که محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران روز 8 شهریور گفته بود که نرخ بیکاری حدود 9.6% است و تا پایان برنامه پنجم توسعه به 3% میرسد. اما پیش از آن علیرضا محجوب دبیرکل خانه کارگر و نماینده مجلس شورای اسلامی در اردیبهشت ماه گفته بود که نرخ بیکاری 16% است. سوال این است، آیا در مورد شمار کارگران بیکار آمار دقیقی وجود دارد؟ علی دهقان‌نیا نماینده کارگران در سازمان تامین اجتماعی به این سوال پاسخ منفی می‌دهد.
آمار رسمی رو که هیچ کس که نمی‌تونه به دلیل اینکه ما یک کارخونه جز جرمان داره کارگرهای کمان کار می‌کنن، حدود 65 تا 70 درصدشون قراردادی هست. این قراردادی ها یک ماه هست، دو ماه هست، سه ماه هست. بعضا این قراردادی ها که لغو میکنن یا دورش تموم میشه، یه قرارداد تمدید میشه، بعضا هم تمدید نمیشه. خیلی هم ممکنه که پایین قراردادشون باشه شکایت نکنن. اینا هم جزو خروجی های ما هست. این آمار دقیق نمیتونه بدونه.
در این میان محمد جهرومی به خبرگزاری ایلنا گفته است آمار بیکاری جدا از آمار مربوط به بیکاری بخشی از کشاورزان است که به دلیل خشکسالی سال جاری اتفاق افتاده است. بر اساس گزارش‌ها استان‌های بسیاری در ایران دچار خشکسالی شدند و این موضوع باعث کاهش چشمگیر فعالیت‌های کشاورزی شده است. آقای دهقان‌کیا در این مورد نیز از شمار کارگران بخش کشاورزی ابراز بی‌اطلاعی می‌کند.
در همون اطلاعاتمون در بخش صنعت و کسایی که ارتباط با اداره کار دارن میدونیم که وضعیت چه صورتیه. اداره کشاورزی خیلی ها هستن تو روستاها به صورت سنتی کار میکنن که هیچ ارتباط کاری مثلا با کارخونجات ندارن. همه رو به برشکستگی هست.
محمد جهرومی وزیر کار و امور اجتماعی گفته است نرخ بیکاری در ایران در سال جاری به دلیل آنچه وی سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی در 6 ماهه نخست سال جاری خواند، دو رقمی خواهد شد. این موضوع در حالی از سوی محمد جهرومی ابراز شده است که بسیاری از کارشناسان و اقتصاددانان بر این عقیده‌اند که سیاست دادن وام به واحدهای زود بازده که مورد حمایت رئیس جمهور و وزیر کار و امور اجتماعی است، ضمن بی‌ثمر بودن از لحاظ تولید و اشتغال، یکی از دلایل افزایش تورم در ایران بوده است. در این حال پیش از بالا گرفتن بحث در مورد واحدهای موسوم به زود بازده، محمد جهرومی در مصاحبه‌ای گفته بود سالانه 1,200,000 نفر به جامعه متقاضی شغل در ایران اضافه می شود و بر اساس آمارها 50,000 نفر بر میزان بیکاران افزوده خواهد شد. در همین ارتباط ولی الله صالحی نماینده کارگران در شورای عالی کار در مورد رشد بیکاری در ایران میگوید
زمانی در واقع میتوانیم بیکاری رو نرخش رو کاهش بدیم که به تولید اهمیت بدهیم. ما اگر در واقع چند بتوانیم مقدینه و پوله ها و سرمایه های موجود در کشور رو تدهی بکنیم که در مسیر تولید قرار بگیره، اون موقع است که ما میتوانیم در منحنی ما در جهت مثبت باشه و نرخ بیکاری رو کاهش بده. متاسفانه ما الان در این جهت قرار نداریم و در واقع حتی من در بعضی از موارد جهت معکوس رو داریم دنبال میکنیم.
در همین ارتباط میتوان به سخنان محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی ایران در روز شنبه اشاره کرد که گفت بسیاری از واحدهای تولیدی در ایران با 20% ظرفیت خود کار میکنند.
شنونده گزارش همکارم بهروز کارونی بودید. رضا برای ما نوشته کار ما از حقوق بشر گذشته، ما به این فکر میکنیم که چطوری زنده بمونیم. یک شنونده دیگه که خودشو معرفی نکرده نوشته که من یک فارغ التحصیل از رشته مهندسی عمران از دانشگاه آزاد هستم. از 3 سال پیش که فارغ التحصیل شدم تا به حالا نتونستم کار اختصاصی خودم رو پیدا کنم. آخر سر هم باید شغلی انتخاب کنم که دوست ندارم. چرا؟ شما هم میتونید نظر خودتون رو در مورد هر اونچه که میخواید با رادیو فردا در میون بگذارید. به شکل SMS میتونید نظرتون رو برای ما بفرستید. شماره SMS گیر ما هست 0042-0603-87-41-50.
سلام، من کیومرث روشن هستم. وقتی به سایت رادیو فردا رسیدید توقف نکنید، سریعا توی ایران، جهان، هفت هنر و ورزش رادیو فردا .com بگردید. حتما اونجا گزارش و خبری منتظر شما هست.
جزئیات بیشتر از گزارشی رو که شنیدید، گزارش بیکاری 250,000 کارگر رو میتونید روی radiofarda.com دنبال کنید. در حال حاضر گزارش دوم ما روی صفحه اصلی وبسایت همین هست. تایپ کنید parangard.com بدون ستا دبلیو. اگر که دچار فیلترینگ ایران هستید و نمیتونید دسترسی آزاد و مستقیم داشته باشید به رادیو فردا .com. وقتی رفتید به radiofarda.com همینطور میتونید گزارش دیگه‌ای بخونید در مورد وضعیت اقتصادی و فقر در ایران تحت عنوان دیگر سیلی هم صورتشان را سرخ نمی‌کند. گزارشیه که رادیو فردا به مناسبت روز جهانی مبارزه با فقر تهیه کرده بود. پس radiofarda.com رو فراموش نکنید. عشا مومنی، دانشجوی عکاس و فیلمبردار ایرانی که در دانشگاه ایالتی کالیفرنیا درس می‌خوند و پژوهش دانشگاهیش بررسی مسائل زنان ایرانی بود، روز چهارشنبه در تهران دستگیر و بازداشت شد. این دانشجو با برخی از چهره‌های فعال کمپین جمع‌آوری امضا برای تغییر قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان گفتگو کرده و از این گفتگو فیلم‌هایی هم تهیه کرده. به گفته فعالان کمپین 1,000,000 امضا، در 2 سال گذشته نزدیک به 50 نفر از کسایی که به یک طریقی با این حرکت مرتبط بودند دستگیر و بازداشت شدند. اتهامی که این افراد باهاش مواجه هستند چیه و چرا فشارها علیه فعالان یا افراد مرتبط با این حرکت اجتماعی ادامه داره؟ گزارشی بشنویم از همکارم علیرضا کرمانی.
طبق قانون یک دختر در 9 سالگی مسئولیت کامل کیفری دارد و اگر مرتکب جرمی شود که مجازات آن اعدام است، دادگاه می تواند او را به اعدام محکوم کند. اگر زن و مردی در خیابان تصادف کنند و هر دو فلج شوند، طبق قانون خسارتی که به زن می دهند نصف خسارت مرد است. این موارد تنها بخش کوچکی از نابرابری و تبعیض‌های قانونی نسبت به زنان است. آنچه گفته شد بخشی بود از بیانیه 1,000,000 امضا برای تغییر قوانین تبعیض‌آمیز. طراحان این کارزار در همان آغاز تأکید کردند که درخواست تغییر این قوانین هیچ گونه ضدیتی با مبانی اسلام ندارد، زیرا این قوانین جزء اصول دین به شمار نمی آیند. در مدت 2 سالی که از عمر این جنبش می گذرد، نزدیک به 50 نفر از فعالان این کارزار دستگیری، بازداشت، زندان و دادگاه را تجربه کردند. مینا جعفری وکیل پایه 1 دادگستری و از فعالان کمپین 1,000,000 امضا درباره شمار این دستگیری ها چنین میگوید:
حدود 50 نفر بازداشتی ما داشتیم توی کمپین تا حالا، متاسفانه. البته یه اتهامای روتین دارن همه اینا، اتهام مثلا اخلال در نظم عمومی، تشخیص اذهان عمومی، اقدام علیه امنیت ملی، تمرد در برابر پلیس، همشون همینا رو دارن.
از دیدگاه فعالان کارزار جمع‌آوری 1,000,000 امضا، این حرکت مبنایی است برای مشارکت جمعی بخش‌های وسیعی از شهروندان برای تغییرات مثبت اجتماعی. منصوره شجاعی از چهره‌های شناخته شده جنبش زنان در ایران از کمپین 1,000,000 امضا تعریفی اینگونه به دست می‌دهد:
کمپین یک حرکت جمعی از طیف‌های مختلف زنان از تفکرهای گوناگون که به دنبال یک هدف مشخص که هدفشون تغییر قوانین تبعیض‌آمیز زنان هستش برای یک مدت معینی که در اون کمپین به طور مشخص 3 سال در نظر گرفته شده دوره هم جمع میشن و به یک سری فعالیت‌های اجتماعی حقوقی و قانونی دست میزنن برای اینکه به اون هدف برسن.
فعالان کارزار جمع‌آوری 1,000,000 امضا برای تغییر قوانین میگویند توانستند زنان بسیاری را از طیف‌های گوناگون فکری برای پشتیبانی از این حرکت با خود همراه کنند. چگونه؟
مسئله طلاق، مسئله ارث، مسئله حضانت، مسئله شهادت، مسئله تابعیت و هزار مسئله دیگه، هر زنی متعلق به هر نحوه فکری این تبعیض روا میشه. بنابراین طبیعیه که زنها برای اعتراض به اون کنار هم قرار بگیرن.
منصوره شجاعی در تهران. اما چرا بخش‌هایی از حاکمیت جمهوری اسلامی از خود مقاومت نشان می‌دهند؟ مینا جعفری از زاویه دیگری هم به این مسئله نگاه می‌کند. یعنی او بر این باور است که دولت‌ها به جای مقاومت باید با درخواست‌هایی از این دست همراهی هم نشان دهند.
کاری که بچه‌ها دارن که کمپین امضا می‌کنن کار کاملاً مدنیه. یعنی از راه گفتگو و آگاهی رسانی به افراد جامعه که در واقع وظیفه دولت هست و نه افراد اجتماع، دارن اذهان افراد رو آماده میکنن برای تغییر قوانینی که به درد جامعه امروز اصلا نمیخوره. من نمیدونم حقیقتش رو بخوای، آیا واقعا آگاهی رسانی اینقدر ترسناکه، اینقدر مثلا نمیدونم واهمه برانگیزه برای دستگاه حکومت؟ پس که یک نظام برای بقای خودش باید هر روز به روز به روز بشه، همه چیش به روز بشه، هم قوانینش هم افکار سیاستمدارانش. اگر اینجوری نشه خب همچین موفق نخواهد بود.
فعالان جنبش جمع‌آوری 1,000,000 امضا در 2 سال تلاش خود توانستند پشتیبانی بخش‌هایی از روحانیت را نیز به دست آورند. پایگاه اینترنتی کانون زنان ایرانی در مطلبی می‌نویسد فتوای به موقع آیت الله صانعی در غیر شرعی خواندن ازدواج مجدد مردان بدون اجازه همسر اول آخرین حکمی بود که در دفاع شرعی و دینی از حقوق زنان کارساز افتاد.
زنان و حقوق زنان در ایران، گزارش شنیدید از همکارم علیرضا کرمانی. زنان و حقوق زنان، شما در این باره چه فکر میکنید؟ نظر چند نفر از شنونده ها رو گوش بدیم، برمیگردیم شماره تماس رو براتون تکرار میکنم.
آقا این طوری که نمیشه، نمیشه که همش زن گرفت مکرر باشه، اینجوری باشه که هر جو مجیزات میشه. کازم هستم، 16 ساله کاشم.
این حکومت سر جنگ با ملتش ده، یعنی ملت اون نه، با ملت ایران، یعنی به چشم یک دشمن نگاه میکنه به تمام. نه حمایت خانواده سرش میشه، نه حمایت دانشجو، نه حمایت کسبه، نه حمایت از تحصیل کرده، اصلا یعنی اصلا به چشم فقط دشمن نگاه میکنه به این مردم. به هر حال خدا به داد مردم برسه.
وقتی که زن ایران به فکر خودشون نیستن و همه هموغمشون اینه که در کنار یه مرد باشن، حالا هر مردی، معتاد باشه، لات باشه، بیکار باشه، بیار باشه، فقط به خاطر این که به قول معروف به عشقشون برسن و فکر به هیچ چی نمی کنن و وقتی هم ازدواج میکنن چارچوب فکریشون فقط چجوری پذیرایی کردن از شوهر است، شما چه توقعی دارید؟ یعنی این مجلس لایحه بدتر از اینم شاید براتون تصویب بکنه. فقط زنای ایران باید یه ذره افکارشون رو عوض بکنن. اگر عوض نکنن مطمئن باشید که تا سالهای سال هیچ وقت قانونی در این مملکت به نفع زنها تصویب نخواهد شد. همینه که هست.
حامد هستم از تهران. در مورد این قانون جدید که مردم میتونن بدون اجازه خانومشون چند تا قدم بگیرن خیلی مخالفم. ما الان تو یه دونهشون موندیم چجوری بگیریم، حالا گرفتیم چجوری میخوام بکنیم 4 تا. به نظر من قانون چرت و پرتیه. خدا
خب یادداشت کنید 0042 02 21 12 41 13، این شماره ای که میتونید پیام های صوتی خودتون رو بهش بسپرید. تکرار میکنم 0042 02 21 12 41 13.
ما و شما در برنامه صدای شما صدای فردا،
هر سه‌شنبه در نیمه دوم مجله شامگاهی رادیو فردا، تکرار برنامه هر چهارشنبه در مجله ساعت 13 و مجله نیمه شب رادیو فردا.
خب، برنامه صدای شما، صدای فردا، همونطور که شنیدید برنامه‌ای که به نظرات شما اختصاص داره. این برنامه رو میتونید فردا بشنوید در مجله شامگاهی و تکرارش رو هم در مجله نیمه شب فردا. میتونید توی میزگرد برنامه صدای شما هم شرکت بکنید. کافیه یک اسمس بفرستید به همون شماره که اول برنامه گفتم و آخر برنامه تکرار میکنم و بگید که مشتاقید در میزگرد برنامه صدای شما شرکت کنید. مسیحی ایرانی پشت میله‌های بلند. رامتین سودمند بیشتر از 2 ماه پیش بازداشت شد و هنوز جزئیات کامل پرونده‌اش مشخص نیست. مسئله‌ای که نگرانی خانواده آقای سودمند رو به دنبال داشته. خانواده‌ای که 18 سال پیش پدرش رو، کشیش حسین سودمند رو، به تلخی از دست داد. اعدام به اتهام برگشت از دین. رویا کریمی براتون جزئیات بیشتری داره.
علی‌رغم اعلام خبر آزادی رامتین سودمند، وی همچنان در بازداشت به سر می‌برد. رامتین سودمند ایرانی مسیحی است که حدود 2 ماه قبل به اداره اطلاعات مشهد فراخوانده شده و پس از حضور در محل دستگیر شد. به گفته خانواده رامتین سودمند، پس از گذشت 41 روز از بازداشت، یعنی در تاریخ 9 مهر ماه سال جاری، اتهام تبلیغ علیه نظام به او تفهیم شد. میترا منتظمی، همسر رامتین سودمند، در نامه‌ای به مقامات قضایی جمهوری اسلامی با ابراز نگرانی از سلامتی و امنیت همسرش نوشته است، همسرش هیچ سابقه کیفری نداشته است. همسر رامتین سودمند معتقد است از آنجا که هیچ اتهامی به صورت رسمی از سوی مقامات قضایی به وی وارد نشده، دستگیری و بازداشت وی تنها به دلیل ایمان مسیحی رامتین است. آریان سودمند، خواهر رامتین سودمند، در گفتگو با رادیو فردا میگوید:
یک شنبه پیش اکشی کلیسای ما به ما اعلام کرد که وزارت اطلاعات تهران اعلام کرد که رامتین پنجشنبه آزاد میشه. اما پنجشنبه که خبر گرفتیم، گفتن که آقای دادستان گفتن که من تازه میخوام با قاضی صحبت کنم. قاضی هم رفته مرخصی و تا شنبه. شنبه که چند روز پیش باشه ما صحبت کردیم، گفتن که هنوز این قضیه صحت نداره که میخواد آزاد بشه و ما حالا آزادش نمی کنیم. نه در قید ضمانت، نه تا موقعی دادگاه، و دادگاه هنوز معلوم نیست.
پدر رامتین سودمند، کشیش حسین سودمند، 18 سال پیش به دلیل عدم انکار ایمان مسیحی خود محکوم به ارتداد و در زندان مشهد اعدام شد. میترا منتظمی، همسر رامتین سودمند، در نامه خود به مقامات قضایی ایران با اشاره به این نکته که رامتین یک مسیحی زاده است، تقاضا کرده است تا وی هر چه زودتر آزاد شود. خانواده رامتین سودمند پیش از این نیز اعلام کرده بودند که قصد هیچ گونه فعالیت یا تبلیغات سیاسی ندارند. با این همه، اتهام رامتین تبلیغ علیه نظام اعلام شده است، اتهامی که پایه و اساس آن هنوز اعلام نشده. رامتین سودمند در حالی دومین ماه بازداشت خود را پشت سر گذاشت که در ماه‌های گذشته فشار بر اقلیت‌های مذهبی از جمله ایرانیانی که به دین مسیحیت گرویده‌اند افزایش یافته است. بنابر گزارش‌های منتشر شده، در سال جاری اخباری از دستگیری گروه‌هایی از ایرانیانی که به تازگی به مسیحیت گرویده بودند در شهرهای مشهد، تهران، کرج و شیراز منتشر شد. بیشتر دستگیر شدگان پس از چند روز بازجویی آزاد شدند.
گزارش رویا کریمی رو شنیدید. برمیگردم با شکافی در قلب تپنده تئاتر ایران.
جمهوری اسلامی در واقع رابطه فرهنگی، فکری و علمی و هنری جامعه ایرانی رو با دنیا قطع کرده.
در کشور ما آزادی بیان به طور کامل وجود داره. حالا رادیوهای بیگانه برخلاف این بگن، خب بگن، ملت داره میبینه خودش.
ما به شما خبر می دهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می کنید.
در تهران نگرانی ها از احتمال فرو ریختن یا وارد شدن آسیب جدی به ساختمان تئاتر شهر رنگ و بوی جدی تری به خودش گرفته. ساختمانی که دهه هاست جای خودش رو به عنوان مرکز توجه تئاتر روها و تئاتر دوست ها تثبیت کرده. شکافی که صاحب نام‌های تئاتر ایران رو به واکنش واداشته. بیشتر بشنویم با مانیا منصور.
در پی ایجاد شکاف مجدد در دیوار سالن قشقایی تئاتر شهر تهران در اواسط مهر ماه، هنرمندان و پیشکسوتان تئاتر ایران به بروز چنین خرابی‌ها و عدم توجه مسئولین واکنش نشان دادند. بهرام بیضایی کارگردان صاحب سبک و پرآوازه تئاتر و سینما ایران روز یکشنبه 28 مهر ماه در گفتگو با سایت ایران تئاتر، سایت رسمی مرکز هنرهای نمایش جمهوری اسلامی، از تخریب دیوارهای تئاتر شهر به شدت اظهار تأسف کرد و گفت: من سالها پیش منتظر بودم اینجا خراب شود. اینکه این مدت هم تأخیر کردند برایم خیلی عجیب است. پایان نقل قول. تئاتر شهر به خاطر معماری منحصر به فرد و بنای زیبا و قدیمی خود در فهرست بناهای تاریخی و میراث فرهنگی و ملی ایران به ثبت رسیده است. سازمان میراث فرهنگی روز دوشنبه 29 مهر ماه در سایت خود از بازدید کارشناسان این سازمان از تئاتر شهر خبر داده است. بنابر گزارش سایت میراث فرهنگی، کارشناسان سازمان هر گونه آسیب رساندن به بنای تئاتر شهر را ممنوع دانسته و بر حفظ ساختمان آن تاکید ورزیدند. بر اساس گزارش سایت ایران تئاتر، علی رفیعی کارگردان قدیمی و مطرح تئاتر ایران نیز ترک دیوار تئاتر شهر را سمبولی از ترک بر پیکره تئاتر و روح تئاتری ها خواند و گفته است: ترک خوردن دیواره مجموعه تئاتر شهر نشان از عمق فاجعه ای است که در آن زندگی می کنیم. پایان نقل قول. در پی ترک مجدد دیوار سالن قشقایی تئاتر شهر، خانه تئاتر با انتشار بیانیه خواهان انجام یک بررسی فنی و کارشناسانه شده است. آسیب های تئاتر شهر از زمانی آغاز شد که شهرداری تهران در سال 1382 و در زمان مسئولیت محمود احمدی نژاد به عنوان شهردار پارکینگ وسیع تئاتر شهر در ضلع جنوبی را تصاحب کرده و در آن گودال عمیقی حفر کرد. در اواخر سال 1384 دیوار تالار قشقایی که نزدیکترین سالن به محل حفر گودال بود، ترکی عمیق برداشت، به طوری که مؤسسه توسعه فضای فرهنگی شهرداری مجبور به نصب تیراهن و بتون‌ریزی در پشت دیوار سالن قشقایی شد. در سال گذشته نیز سازمان عمران مترو ورودی آن را در ضلع شمالی تئاتر شهر قرار داد که با اعتراض شدید اهالی تئاتر از محوطه ساختمان خارج شد، اما همچنان در فاصله 150 متری شرق تئاتر شهر مشغول آماده سازی ورودی مترو است. مدیران مترو در روزهای اخیر ارتباط ترک‌های به وجود آمده با فعالیت‌های ساخت مترو را مردود دانستند. مجموعه تئاتر شهر که در سال 1346 و در مرکز تهران توسط مهندس امیرعلی سردار افخمی طراحی شده و ساختان به مدت 5 سال به طول انجامیده، در سال 1351 با اجرای نمایش باقال بالو نوشته آنتون چخوف در سالن اصلی به صورت رسمی فعالیت خود را آغاز کرد و تاکنون تنها قلب تپنده تئاتر جدی و مهم ایران بوده است.
نگرانی تئاتری ها از احتمال فرو ریختن سرپناه نمایش ایران مانیا منصور بود. دورتر در ژاپن شرکت صاحب نام سونی اعلام کرده که فروش جهانی یکی از بازی های ویدیویی خودش رو به تعویق انداخته. دلیل این کار حفظ احترام و عدم اهانت به مسلمانان. بیشتر با شهران طبری.
بزرگکاره کوچک نام بازی کامپیوتری است که یک عروسک پارچه‌ای مشهور موسوم به سک بوی را به عرصه کامپیوتری مملو و از چالش‌های گوناگون می‌فرستد. وبسایت IGN که یک وبسایت بازی‌های کامپیوتری است، آن را بهترین بازی کامپیوتری خوانده و به آن نمره 9.5 از روی 10 داده است. اما انتشار این بازی در بازار فعلا متوقف شده، چرا که در آن تومانی دیابیت، خواننده متولد کشور مالی، شعرهایی را می‌خواند که بعضی از آنها شامل قطعاتی از قرآن است و ممکن است برای مسلمانان قابل قبول نباشد. وبسایت این بازی می‌نویسد: مطمئنیم که اکثر شما تا حالا شنیدید که در یکی از قطعات موسیقی زمینه این بازی که اجازه استفاده از آن نیز خریداری شده بود، در دو مورد اشاراتی دارد به قرآن. شرکت سونی که تهیه کننده این بازی کامپیوتری است می‌گوید بلافاصله برای حذف این موسیقی ابهام‌آور اقدام کرده و بازی پاکسازی شده، ماه آینده منتشر خواهد شد. شرکت سونی از پیش از تمام مسلمانانی که ممکن است بهشان برخورده باشد عذرخواهی کرده. وبسایت این بازی می‌نویسد دوشنبه آینده بزرگکاره کوچک در آمریکا و کانادا پخش خواهد شد. وبسایت تنظیم کننده این بازی به اسم میدیا مولکول می‌نویسد تهیه کنندگان بریتانیایی بزرگکاره کوچک از اینکه این موسیقی زمینه وارد بازی شده و موجب تأخیر در پخش آن گشته به شدت متحیر و عصبانی‌اند. آنها میگویند کسانی که این بازی را بازرسی کردند متوجه امکان برخورنده بودن موسیقی آن نشدند و مطمئن هستند که سونی و میدیا مولکول می‌خواهند مشتری‌هایشان در سراسر جهان خریدار این بازی باشند. یک سال و نیم پیش سونی از کلیسای انگلستان یا چرچ آف انگلند نیز به خاطر صحنه خشونت آمیز در بازی که کلیسای اعظم منچستر را نشان می‌داد عذرخواهی کرده بود.
با گزارش شهران طبری میرسیم به پایان این مجله شبانگاهی. نیوشا بقراطی هستم، سپاس که با من موندید در 30 دقیقه گذشته. همچنان بمونید، نیم ساعت موزیک خواهید شنید و رأس ساعت 10 به وقت تهران با همکارانم برمیگردید به استودیو خبر. یک بار دیگه دقایق بسیار دلپذیری براتون آرزو میکنم و شب خوش.